بشه. یعنی بحث ما شفافیت راجع به دادگاه ها نیست. میدونم با من یه مثال مطرح کردین، ولی یه نکته ای الان گفتن آقای خواجه‌اند و اون اینه که امنیت قاضی به خطر میفته اگر ما بخوایم
شفافیت. اتفاقا بحثش بحث بدی نیست، چون این میتونه در مورد نمایندگان
مجلس هم بگم. همینو بیایم و تطبیق بدیم با بحث مسئولای سیاسی.
یه توضیح بدم
در مورد اونها هم این قضیه هست،
برای نماینده نه توضیح میدم در ادامه، ولی برای قاضی دلیلش اسم قاضی منتشر بشه. مثلا یه عددی میخوره آیه ایکس آیه ایگره.
خب یا یه پس ما نمیتونیم پس اون حرفی زدیم که قضاوت بکنیم دیگه.
ما میخواییم نظر یک شخص حقوقی رو بدونیم.
اینطوری با یک سامانه نظرسنجی هم میتونه کار درست پیش بره و باز همون نهاد نظارتی برای اعمال کنه.
شفاف بودن آرا برای مردمه.
چرا؟ خوبه چون... این خوبه که ما متن آرا رو در اختیار بگذاریم. خب این خوبه که ما متن آرا رو در اختیار مردم بگذاریم به صورت موضوعی، یعنی افراد بدونن که به صورت موضوعی مثلا در مورد فلان مسئله فلان جرم فلان اتهام این آرا صادر شده. این خوبه، ولی اتفاقا بحث شفافیت یکم فراتر از این میره. این مثلا ما الان تو همین سال اخیر افرادی بازداشت شدن و اتهاماتی داشتن توی دادگاه ها که مردم براشون مهم بود رأیی که صادر میشه، یعنی اتفاقا مردم براشون مهم بود قوه قضاییه چه موضعی اتخاذ کنه.
دقیقاً برای همینه که
اینجا برای ما هم شخصیت قاضی مهمه، هم مهمه که کیفرخواست طرف دقیق مشخص بشه. مثلا در مورد برخی از افرادی که بازداشت شدن و اتفاقا مطالبه جامعه این بود که آقا ما الان کاری نداریم که اینا مجرم هستن یا نه، ما میخواییم بدونیم دقیقا جرمشون چیه، مشکلی با این نداریم که چرا بازداشت شدن، مسئله مون اینه که چه جرمی چه اتهامی در مورد اونا وجود داره.
خب ولی یه چیزی رو در نظر بگیر. به این مثال میزنم، چون ما نمیخواییم به قول شما خیلی بریم سر مسائل قضایی چون دوتا در واقع ساحت مختلفن، ولی اینجا میشه اینو گفت. ببینید خیلی موقع ها کسی باعث قتل کسی شده و حکم قصاص صادر شده. خب آدم های مختلفی هستن که ممکنه با حکم قصاص در قرآن و اسلام مسئله داشته باشن. خیلی موقع ها محبوبیت یا طرفداری اشخاص محبوب از کسی که قتل رو انجام داده باعث شده که اصلا پرونده یک سمت و سوی دیگه ای پیدا بکنه. ما باید حواسمون به این باشه که این شفافیت ها ممکنه همیشه در فضای من، مثلا خودم هم نمیدونم که الان دقیقا مسیر درست چیه، ولی سوالم اینه که ممکنه که همیشه عکس العمل مردم هم نباید منطقی در نظر
گرفت. دقیقا، یعنی پذیرش و استقبال مردم چه شکل باشه.
اگر شفافیت رو انجام بدیم چه عکس العملی مردم اصلا میخواد؟ ببینید در رابطه با بحثی که فرمودید این که مثلا شفافیت انجام بشه دو حالت داره، یا به قول یه عده که میگن آقا مردم که انقدر مشارکت سیاسی ندارن، خب من برای چی باید شفافیت دارم؟ یا میگه مشارکت دارم ولی مشارکت در قابل اینو فشار میاد جلو و نماینده احساس میکنه که خب من که هیچ اون به اصطلاح تو وقتی من انتخاب کردی اعتقادی به یک تخصص من داشتی، به یک کارکرد من داشتی و این زیر سوال میره.
شاید اون فرهنگ سازی درستش رو نمیگم کلا فرهنگ سازی، شاید فرهنگ سازی درستش رو خیلی کمتر بهش پرداختیم، امکان داره اصلا این روند شفافیت رو تحت تاثیر قرار بده. به قول بچه‌ها مسئله پذیرش و استقبال بود، این خیلی میتونه موثر باشه.
من فکر میکنم اگر منظورمون رو از شفافیت بگیم این بحثا حل میشه.
همه رو این متفق القولیم، اگر نیستین توی بحث جنبندیتون بگیم. شفافیت چیز خوبیه ولی در همه زمینه ها و همه مسائل نمیشه شفاف بود و شاید باید اون سطح انتخاب شفافیت رو متفاوت در نظر بگیریم. با این صحبت که من کردم حالا هر یکی از دوستان جنبندیشون رو بگن. اول آقای تو.
بله من میخوام بگم دقیقا همینه. من فکر میکنم اگر ما منظورمون رو از شفافیت مشخص بکنیم یک بخشی از این اختلاف حل میشه. یعنی ما وقتی میگیم شفافیت منظورمون اینه که یک مسئول در هر جایگاهی رفتارها انتخابها و تصمیمهاییش که تأثیر میگذاره روی زندگی من شهروند در منظر من باشه، من بتونم اونها رو.
ببین الان بزنین یه ذره جزئی ترش بکنیم. شما منظورتون از شفافیت در بین نمایندگان مجلس چیه؟ برای چی اینو میپرسم؟ به خاطر اینکه بعد بتونیم توی بخش بعدی صرفاً درباره نماینده های مجلس حرف بزنیم. وان شفافیت رو در بین نماینده مجلس چی میدونی؟ شفافیت آرا فقط؟
هم آرا، هم تصمیماتی که اون نماینده و دفترش حالا به صورت قالب توصیه نامه میتونه باشه. مثلا نامه هایی که ممکنه به وزارتخونه ها بده برای اینکه توصیه بکنه در مورد افرادی، و اینکه هر تصمیمی که با شخصیت حقوقی نمایندگیش میگیره رو من شهروندی که بهش رأی دادم که بره تو مجلس بتونم ارزیابی بکنم، به جز اون مواردی که ممکنه امنیتی محسوب بشه و غیر علنی باشه.
آقای خاجوان،
نظر خود بنده اینه که اول باید به دلایل خود مخالفانم بیشتر توجه بشه و یکم نگاه کارکردی تری نسبت به بحث شفافیت باید داشته باشیم. از خود مردم بسنجیم، فرهنگی که داریم، واکنشی که میخوان نشون بدن، از اون طرف بحث خود نمایندگان و شفافیت رو در نسبت جامعه خودمون و نظام حقوقمون بسنجیم. چون ما نهادهای نظارتی دیگه هم داریم که هنوز آراشون به صورت کامل شفاف نیست و شفافیت اونام تأثیر میذاره به عملکرد مجلس و خاص و مطالبات مردم.
دوستان این سری مباحثی رو راجع به شفافیت مطرح کردن. من یه توضیحاتی رو دادم. اول راجع به ماهیت شفافیت صحبت کردیم و اینکه یک الگوی موفق در جهان بوده که میتونه در کاهش فساد و رفع بسترهای ایجاد فساد نقش مهم می داشته باشه. راجع به شفافیت در قوه مجریه و ساختار اجرایی کشور صحبت کردیم که مثالی که زدیم بحث شفافیت لیست های خرید یا قراردادها با پیمانکارا بود که میتونه مسیر ورود کارشناسای خبره رو باز کنه و به افکار عمومی پاسخ بده. راجع به آرای قضایی صحبت کردیم که دوستان یه سری ایراداتی گرفتن که لازم میدونم اول یک صحبتایی انجام بدم. اینکه مثلا دوستان گفتن یک شخصی بازداشت شده و افکار عمومی دنبال اینن که این شخص با چه اتهامی بازداشت شده و چرا این حکم داده شده. خب دقیقاً با شفافیت ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. یعنی اون ادله‌ای که ارائه شده که این شخص متناسب با اون ادله محکوم شده، اینا وقتی شفاف بشه اون کارشناسا میتونن نظرشون رو بیان کنن و مثلا یک نفر بازداشت میشه، یه حکمی میگیره، اون یکی یه حکم دیگه میگیره. همین مسئله میتونه باعث بروز نظرات مختلف و ورود افکار عمومی بشه و در نتیجه باعث میشه که سیستم قضایی بیاد به این مسئله پاسخ بده. یه مسئله امنیت و ایمنی قضات مطرح شده که لزومی نیست اسم طرف حتما باشه. مثلا میگم قاضی 2318 در 3 سال این حکمایی بود که داده. برای افراد حاضر در پرونده میتونیم کدهای مختلف بذاریم، اما یهو ما میبینیم که این قاضی یکی از حکمایی که داده متناسب با قوانین نبوده یا دو تا حکم مختلف برای دو تا پرونده مشابه داده. خب اینجا افکار عمومی میاد وسط و میگه آقای قوه قضاییه، این قاضیه که 2318 که شما پرونده هاشو شفاف کردی، ما این ایرادات داریم. یا قوه قضاییه پاسخ میده یا میگه که نه، نظرات منطقی درسته، میاد اون قاضی رو معرفی میکنه به مردم. چرا؟ چون درسته که ما باید ایمنی قاضی مد نظر باشه، ولی وقتی که در مسیر درست باشه. یعنی مثلا قوه قضاییه میگه این احکام درست بوده بنابر این استدلال ها، و اگر این اشتباه باشه طرف باید محاکمه بشه.
مثلا شما کلا معتقدین که شفافیت در همه امور باشه؟
بله درسته، همونطور که توضیح دادیم هر سه تا قوه و تمام ساختارهای کشور باید شفاف بشه. اما از کجا این شفافیت آغاز میشه؟ از مجلس. و شفافیت داخل خود مجلس هم بخشای مختلف داره، شامل آرای نمایندگان، حضور و غیاب نمایندگان، کمیسیون ها و توصیه نام ها، که دوباره هم دروازه ورود به شفافیت در خود مجلس هم از آرای نمایندگان میگذره که در بخش بعدی بهش میپردازیم.
متشکرم.
خیلی عالی. خیلی کوتاه بگم، دوست دارم دوباره اشاره بکنم به اون 5 ضلعی شفافیت که زمان، مکان، قالب و در واقع بستر مناسب و اینکه حتما به مردم ارائه بشه. بعد این رو در نظر بگیم که آیا شفافیت همینه که فقط اطلاعات رو بدیم یا اینکه نه، اطلاعات در چه قالبی به چه شکلی باشه درسته. روی این تاکید میکنم به جهتی که امکان داره گاهی اوقات شفافیت بیش از حد باعث سرقت باوری از مردم بشه. حالا ان شاءالله تو قسمت بعدی منظور خودم راجع به این ترکیب قشنگ توضیح خواهم داد.
خیلی ممنونم. شما میدان جمهوری رو شنیدید. ما درباره شفافیت صحبت کردیم. در قسمت بعد درباره شفافیت در حوزه نمایندگی مجلس صحبت میکنیم و سعی میکنیم بحثمون جزئی تر باشه. در واقع میخوایم بدونیم که اگر نماینده‌ای داره به ما میگه که من میخوام شفافیت رو در دستور کار خودم قرار بدم، اون آدم مناسب تریه برای اینکه بهش رأی بدیم و چیزهای دیگه. ممنونم که ما رو شنیدید. خدا نگهدار. We'll be right back.
آینده کشورمون در گروی هر یک رأییه که به صندوق انداخته میشه. رأی ما گامیه به سوی فردایی آبادتر.
فرصت به هم رسیدن، پا گذاشتن توی میدون، صف کشیدن دوباره زیر آفتاب توی بارون. دست تو دست هم میذاریم واسه فرداهای بهتر، موجی از نور و پرنده تو ستاره من کبوتر.
فردای ایران، چشم به انتخاب امروز ما دارد. آینده سبز و روشن ایران را با بهترین انتخاب رقم خواهیم زد.
همه از یه نسل پاکیم، سیاه و سفید نداریم، پرچم سرنگمون رو روی وله ها میکاریم. همه از یه نسل پاکیم، سیاه و سفید نداریم،
من فرزند این آب و خاکم، آسمان، باد، هوا مال من است.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
ایران 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 ایران. برخیز ای جوان، آماده شو ای پهلوان، شوری بپا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان، آهنگ پیروزی بخوان، روشن تر از خورشید شو بر قله های افتخار، بر دامن سبز وطن بارم نبار و گل بکن، دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، مهر سرانگشت تو را. ایران من، ایران تو، عشق تمام مردم هست، یک تکه از این سرزمین در آسمان هفتم است، در آسمان هفتم است. شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم، دریا به دریا عشق را تقدیم ایران می کنم. برخیز باران آمده، آواز توفانی بخوان، هر جای دنیا می روی هموار ایرانی بمان.
من انتخاب می کنم برای رسیدن به خواسته های به حقم.
بله حتما شرکت می کنم، برای اینکه دوست دارم اون نماینده ای که اون چیزایی که من دوست دارم وعده میده بیاد روی کار دیگه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
مخاطبان محترم رادیو تهران، شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود
که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای خانساری، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای احمد خانساری، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای احمد خانساری در سال 1353 در قم چشم به دنیا گشود. پدر وی مرحوم آیت الله العظمی نجفی خانساری و اجداد ایشان همه از علمای زاهد و مردان علم و عمل بودند. وی در سال 1369 وارد حوزه علمیه گردیده و پس از اتمام سطح عالی حوزه به مدت 14 سال در محضر فقها و مراجع بزرگ حوزه شرکت مستمر داشته است. در سال 1383 رساله سطح 3 و در سال 1389 رساله سطح 4 حوزه را دفاع می نماید. از سال 1386 به طور مستمر در مراکز گوناگون حوزوی و دانشگاهی مانند سطح عالی قم، جامعة المصطفی العالمیه، مرکز تربیت مدرس حوزه در سطوح گوناگون، حتی سطح 4، دروس مختلف فقهی، اصولی، رجال، تفسیر، درایه، اخلاق، کلام اسلامی و غیر آن را تدریس می نماید. تألیفات منتشره وی 14 کتاب و 6 مقاله علمی و حدود 30 اثر چاپ نشده است. او همچنین استاد راهنمای بیش از 18 رساله علمی بوده و در نشست‌ها و کرسی‌های مختلف علمی نظرات خود را بیان داشته و مدت 12 سال نیز مدیر گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام قم بوده است. ضمناً وی همکنون فولیت حوزه علمیه تاریخی علوی خانسار را عهده‌دار بوده و از بارزترین دیدگاه‌های ایشان مسئله گردش نخبگان و توجه ویژه به دیدگاه و همچنین مشارکت مردم عزیز در اداری کشور اسلامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان نصیر. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ابتدا با توجه به اینکه در روزهای آغازین از ماه شعبان المعظم هستیم، یک روایتی هست که مرحوم شیخ صدوق در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه نقل میکند از وجود نازنین رسول مکرم اسلام، که در این روایت هست که وقد تذاکر عنده فضائل شعبان، نزد رسول مکرم اسلام در مورد فضائل ماه شعبان صحبت شد. حضرت فرمودن که شهر شریف، یک ماه با شرافتی هست و هو شهری، این ماه ماه من هست و حملت العرش تعظمه، ماهی است که حاملان عرش الهی این ماه رو عظیم می‌دارن، بزرگ می‌دارن و حق اون رو می‌دانن و ماهی است که ارزاق مؤمنین در این ماه اضافه می‌شود و هو شهر العمل یضاعف الحسنه، ماه عمل هست که در اون ماه حسنات چند برابر نوشته میشه، کارهای نیک چند برابر نوشته میشه، به 70 برابر. و السیئه محتوطه و الذنب مغفور، سیئات بخشیده میشه، ذنوب بخشیده میشود، و الحسنه مقبوله الی آخر روایت مفصلی که شیخ اقدم جناب شیخ صدوق که قبر شریفشون در شهر ری واقع شده این حدیث رو از پیامبر اکرم نقل کردن. در مورد مجلس خبرگان رهبری و انتخابات بسیار مهمی که این مجلس بزرگ و با اهمیت دارد، در ابتدا مناسب است که وجهه شرعی مجلس خبرگان که در تعیین رهبری هست بیان بشه. خب روایات متعددی داریم، مثل توقیع شریف که در کتاب کمال الدین و اتمام النعمه آمده است و در اون آمده است که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، که می‌فرماید که در حوادثی که رخ می‌دهد، مسائلی که رخ می‌دهد، در این مسائل رجوع شما باید به فقها باشد، راویان احادیث که مراد فقها هستند. بعد حضرت می‌فرمایند فإنهم حجتی علیکم، که اینها حجت من بر شما هستند و انا حجت الله. خب این روایت بسیار روایت با اهمیتی هست که جایگاه ولایت فقیه رو در دوران غیبت کبرا روشن می‌سازد، که بحث حجیت رو مطرح می‌کند. و همچنین روایات دیگری هست مثل مقبوله عمر ابن حنزله، و می‌بینیم که در مورد اهمیت مجلس خبرگان مرحوم امام رضوان الله علیه مطالب فراوانی بیان کردند. از باب نمونه در یک جایی فرمودن که مجلس خبرگان تقویت رهبری است، یا برای حفظ مملکت توحیدی در یک بیانی دارن که یک تکلیف هست، و در جای دیگه می‌فرمایند که تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی هست، و در جای دیگه اهمیت میدن به حضور مردم. مرحوم امام در کلامی دارن که ایشون میفرمایند که مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسی را نداره، که برابر این یک انتخابات است که البته اون اشخاصی که واجد شرایط تشخیص داده شدن ما بقیش به مردم واگذار شده تعیین اونها. مقام معظم رهبری هم در مورد اهمیت مجلس خبرگان بیانات فراوانی داشتن در طول این سالها. از باب نمونه یکی دو تا فرمایشات ایشون رو بیان بکنیم. ایشون در یک جای می‌فرمایند که مجلس خبرگان، خبرگان رهبری مهمترین رکن نظام اسلامی هست. خیلی کلام با اهمیتی هست. مهمترین رکن نظام اسلامی است مجلس خبرگان، و پایه اسلامی جامعه و نظام اسلامی است. یا در جای دیگه فرمودن که پشتوانه و ذخیره معنوی نظام هست. یا بحث حاکمیت ارزش‌های اسلامی بر اساس همین مجلس خبرگان هست. و بنابراین شاید مهمترین نهادی که در نظام اسلامی تعیین میشه، انتخاب میشه، نهاد مجلس خبرگان هست. و جهتش هم این هست که اون اهمیت و جایگاهی که این مجلس دارد، که نقش بسیار مهمی در نظام اسلامی دارد، که هم باعث قدرت ملی است و هم قوت ملی که باعث استحکام نظام اسلامی میشد. قدرت ملی و قوت ملی برای یک ملت بسیار مهم و با اهمیت هست. قدرت ملی البته یک اجزایی دارد، یک امر ترکیبی هست، ارکانی دارد. مثلا فرض کنید یکی از ارکان آن علم و فناوری است. اگه جامعه ای در علم و فناوری پیشرفت کرده باشه، اون نیازهای خودش رو بتونه تأمین بکند، این تنها این نیست که علما و دانشمندانی پرورش داده، بلکه این باعث قوت ملی و قدرت ملی هست. همچنین بحث فکر و اندیشه و آزادی فکر و اندیشه که در واقع بدون آزادی پیشرفت فکری امکان نداره. و خب یک جامعه‌ای که دارای اندیشمندانی باشد، متفکرانی باشد، خب این جامعه برای دنیا حرف برای گفتن دارد، این باعث قوت ملی میشه، قدرت ملی میشد. و همچنین بحث امنیت و قدرت دفاعی که این هم باعث قدرت و قوت ملی میشود. اگه جامعه هرچند پیشرفته باشد اما از جهت دفاعی ضعیف باشد، این کشورهای دیگه طمع میکنن و چه بسا امنیت کشور رو به خطر بندازن و بتونن به راحتی خدشه به تمام نهادهای دیگه وارد بکنن. مثل همون چیزی که بعد دوران نزدیک به حمله مغول در ایران بود، که ایران از جهت تمدنی بسیار پیشرفته بود، کتابخانه های عظیم، اما خب قدرت نظامی آنچنانی نداشت که مغول ها به راحتی توانستن این تمدن رو زیر و رو بکنن. یکی دیگر از عوامل قدرت ملی و قوت ملی بحث اقتصاد و رفاه عمومی هست، که اگه جامعه ای دارای اقتصاد مناسب و رفاه عمومی مناسبی برای همه اقشار جامعه در حد خودشون داشته باشد، این باعث می شود نتیجه اون قوت ملی و قدرت ملی هست. و جهات دیگری هم دارد که اینجا مجال گفتن اون نیست، که باید توجه کرد که هیچ کدام از این ارکان به تنهایی فایده ندارد. مثلا ما فقط قدرت نظامی داشته باشیم اما قدرت اقتصادی نباشه، یا فقط قدرت اقتصادی و علمی باشد قدرت نظامی نباشد. و رکن دیگر اقتدار ملی عناصری است که مرتبط با مردم شریف هست. مثلا بحث اعتقاد ملی، اعتماد به نفس عمومی. اگه جامعه ای اعتماد به نفس عمومی داشته باشد، این جامعه برایندش این هست که قدرت ملی بالا میره. یا بحث اتحاد ملی، اگر جامعه ای اقشار مختلف اون با نهله ها و افکار مختلف حالت اتحادی داشته باشن و بتونن اختلافات خودشون رو نسبت به مصالح ملی کنار بگذارن، اختلافات در حد خودش خوب هست اما نسبت به مصالح ملی و اتحاد عمومی جامعه فراهم باشد، خب این طبیعتاً داره قدرت ملی میشد اون جامعه. و همچنین بحث ایمان ملت، که اصولی که ملت به اون اصول ایمان دارن و مؤمن هستن. و خب طبیعتاً حفظ ایمان ملی هم ارتباط پیدا میکند با بحث معیشت و اقتصاد، و این هم ارتباط دارد با حضور مردم. و البته گرچه